رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز دوشنبه 8 آبان ماه سال 91 برابر با 29 اکتبر 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه طبق روال هر هفته مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفتهی که گذشت. به دنبال آن گفتگو با علی نجاتی کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه را میشنوید. در ادامه برنامه گزارش از کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری را میشنوید و در پایان برنامه نیز گزارشی داریم از مقاومت پناهجویان در شهر برلین آلمان. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
با درودهای گرم به شما شنوندگان عزیز، من نگار فکری برنامه این هفته نگاهی به رویدادهای هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. تحریم همه جانبه اقتصادی، فشارهای ناشی از برچیدن یارانه‌ها و عدم حمایت‌های دولتی از بخش‌های صنعتی و تولیدی، تعداد بیشتری از واحدهای صنعتی و تولیدی را به ورطه فروپاشی و کارگران را به فلاکت و نابودی کشانده است. بنا به گزارشات منتشره در هفته گذشته، با شدت گرفتن تحریم‌ها، تولید خودرو در کشور به مرز 20% سقوط کرده است و تنها در اواخر شهریور 300 کارگر شاغل در صنایع تولید و قطعات خودرو از کار بیکار شدند. رئیس انجمن خودروسازی اصفهان نیز از کاهش 30% نیروی کار در این صنعت خبر داد. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نیز نشان می‌دهد که بیش از 110 شرکت قطعه‌سازی تعطیل شده و هزاران کارگر اخراج شدند. به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان ایران، حدود 115 هزار نفر از شاغلان این صنعت نیز بیکار شدند. طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، شرکت‌های خودروسازان بم، تاپکو، زاگرس خودرو و سناباد خودرو توس در مرداد ماه امسال اصلا تولید نداشتند. همچنین طبق گزارشات منتشره در هفته گذشته، 30 تن از کارگران دریایی شرکت ملی نفتکش ایران و 50 تن از کارگران کارخانه شکوهیه در قم اخراج و بیکار شدند. علت اخراج‌ها، تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی، نوسانات ارز و گرانی‌های ناشی از تحریم‌ها اعلام شده است. به گفته حبیب‌الله محقق از خانه کارگر سمنان، کارخانه آجر سفال سرخه تعطیل شد و 60 کارگر آن با 3 ماه حقوق معوقه بیکار شدند. بر اساس یک خبر دیگر، 62 کارگر فولاد زاگرس کردستان نیز از کار اخراج شدند.
در پی تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریم، اعتراضات کارگری نیز افزایش یافته است. به دنبال تعطیلی کارخانه بنیان دیزل تبریز، بیش از 300 تن از کارگران این واحد تولیدی در مقابل کارخانه دست به تحصن زدن. به گزارش هرانا، تمامی کارگران این کارخانه از اول صبح در مقابل کارخانه بنیان دیزل تجمع و در خیابان به تحصن آرام خود ادامه دادند. پس از گذشت چند ساعت، ماموران پلیس و نمایندگان اداره کار و فرمانداری در محل حاضر و تحسان را از بیم سرایت به دیگر کارخانجات منطقه به داخل کارخانه منتقل نمودند و مذاکره با نمایندگان کارفرما ادامه یافت که به جهت غیرقانونی و تعمدی بودن توقف تولید مورد قبول کارگران که تعداد آنها از 300 نفر متجاوز بود قرار نگرفت و تا آخر وقت کاری ادامه داشت. کارگران این کارخانه خواستار حضور شخص مالک کارخانه و مذاکره مستقیم با وی شدند. بنابر این گزارش کارگران این کارخانه اعلام نمودند تحسن تا بازگشایی مجدد کارخانه و از سرگیری تولید ادامه خواهد داشت. رانندگان تانکرهای اصفهان نیز در هفته گذشته در اعتراض به میزان کرایه حمل سوخت دست به اعتصاب دو روزه زدند. این اعتصاب موجب تشکیل صف‌های طولانی پمپ بنزین در اصفهان و نواحی مواصلاتی شهر شده و نگرانی از امکان عدم تأمین سوخت را در بین مردم ایجاد کرده بود. این اعتصاب پس از دو روز پایان یافت. همچنین بنا به گزارشات منتشره دولت کارمزد حدود 3000 جایگاه عرضه بنزین در سراسر کشور را نپرداخته و احتمال اعتصاب جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور افزایش یافته است. سایت کلمه با اشاره به عدم پرداخت 3 ماهه کارمزدها احتمال داده است که اعتصاب دو روزه رانندگان تانکر اصفهانی در سطح وسیع‌تر در سراسر کشور تکرار شود. کارگزاران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات استان همدان نیز در اعتراض به کم شدن حقوق ماهیانه خود روز سه‌شنبه گذشته برای دومین بار در سال جاری اقدام به برپایی یک تجمع و تحسن اعتراض‌آمیز در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت کردند.
در ادامه سیاست ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم و همچنین فعالان کارگری، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بار دیگر به خاطر خواندن یک ترانه محلی لوری مورد محاکمه قرار گرفت. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه بر اساس احضاریه روز شنبه 29 مهر ماه در شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش حاضر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. علی نجاتی در هفته‌های گذشته پس از اتمام دوره محکومیت حبس 1 ساله‌اش آزاد شده بود و هنوز 1 ماه از آزادی وی نمی‌گذرد که دوباره او را احضار کردند. در ایام محبوس بودن این فعال کارگری، 2 اتحادیه بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) از وی حمایت کردند. فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در شکایت‌نامه خود از جمهوری اسلامی از دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواسته بودند تا این سازمان در بالاترین سطح برای اطمینان یافتن از سلامتی آقای نجاتی و آزادی او اقدام کند. همچنین بنا به گزارشات منتشره از وضعیت 5 زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه خبری در دست نیست. این 5 زندانی از تاریخ 20 مهر ماه به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.
با وجود اعتراض خانواده‌های زندانیان، رژیم اسلامی 10 زندانی را روز دوشنبه اول آبان ماه در زندان اوین به دار آویخت. به گزارش منابع خبری و حقوق بشری، 10 تن از زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر که روز 19 مهر ماه از زندان قزل‌حصار به زندان اوین منتقل شده بودند، اعدام شدند. این اعدام‌ها در حالی در محوطه اوین صورت گرفت که بستگان این 10 تن از شب گذشته در مقابل اقامتگاه خامنه‌ای و زندان اوین تجمع کرده و خواهان لغو مجازات اعدام بستگانشان و رسیدگی مجدد و عادلانه به پرونده‌های ایشان شده بودند. شب قبل گارد ضد شورش به خانواده‌های تحسن کننده در مقابل زندان اوین حمله کرده و سعی در متفرق نمودن خانواده‌ها کرده بود. همچنین طبق گزارشات منابع خبری حقوق بشری، 3 نفر دیگر نیز چهارشنبه گذشته در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند.
پارلمان اروپا نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی را برنده جایزه 50,000 یورویی ساخاروف اعلام کرد و پس از آن خواستار دیدار با آنها شد. در بیانیه این جایزه که سالانه به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می‌شود، نوشته شده است که جایزه ساخاروف پیام حمایت قوی شهروندان اروپایی به ایرانیانی است که در راه آزادی و عدالت مبارزه می‌کنند. نسرین ستوده که محکوم به 6 سال زندان تعزیری و 10 سال محرومیت از وکالت است، از هفته گذشته در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده و در پی وخامت وضعیت جسمیش به بهداری زندان اوین منتقل شده است. جعفر پناهی نیز به اتهام ساختن فیلم درباره اعتراضات پس از انتخابات به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از کار محکوم شده و اکنون به قید وثیقه آزاد است. مشاور امور بین‌الملل مجلس حسین شیخ‌الاسلام با این دیدار مخالفت کرده و اعلام کرد ایران هیچ پیش شرطی را برای سفر هیئت پارلمانی اروپا نخواهد پذیرفت.
در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد، معیشت و سلامت و بهداشت مردم را به شدت فلج کرده است، دولت میلیون‌ها دلار ارز برای واردات چوب بستنی و لوازم آرایشی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دولت بودجه سالانه تأمین داروهای خاص بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی، ام اس و سر را در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار نداده است. مزیه وحید دستجردی وزیر بهداشت نیز اعلام کرد که در 6 ماه اخیر هیچ ارزی برای واردات دارو اختصاص نیافته است. در چنین شرایطی دولت میلیون‌ها دلار ارز برای واردات چوب بستنی و لوازم آرایشی اختصاص داده است. در شرایطی که از سوی نرخ تورم روز به روز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر ورشکستگی، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران رو به افزایش است، دولت قصد دارد افزایش مالیات‌ها را جایگزین درآمدهای نفتی کند. وزیر نفت رژیم اسلامی اعلام کرد که در صورت تشدید بیشتر از تحریم‌ها، ایران فروش نفت را به کلی متوقف می‌کند و برنامه جایگزین را به جای درآمدهای نفتی به اجرا خواهند گذاشت.
رسول بوداغی معلم زندانی در زندان گوهردشت کرج به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز پیامی خطاب به دانش آموزان سراسر کشور منتشر کرده است. وی در بخشی از پیام خود نوشته: به کدامین اندوه و به کدامین قشر از مردم غم مباد باید گفت؟ به احساسات قربانی شده ده‌ها میلیون انسان ایرانی که در زیر یوغ خودکامگی و دیکتاتوری یارای کوچکترین فریاد از آنان گرفته شده است غم مباد بگویم؟ یا به آرزوهای به خاک سپرده شده ده‌ها میلیون کودک و پیر و جوان ایرانی که برای رسیدن به کمترین آرزوی معقول و انسانی خیش، حتی برای داشتن یک زندگی ساده، شبانه روز خون دل می‌خورند و در سایه فقر و فلاکت گسترده صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتند. جامعه پزشکی ایران در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه لاریجانی با برشمردن موارد متعددی از کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به وضعیت جسمی زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی، وظایف قانونی این قوه را گوشزد کرده و خواستار معاینه و رسیدگی پزشکی زندانیان سیاسی توسط پزشکان مستقل کشور شدند. در این نامه اشاراتی به قصور در معالجه زندانیان سیاسی احمد قابل، هدا صابر و میرحسین موسوی شده است.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با علی نجاتی، کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه.
الو؟
الو، آقای نجاتی؟
الو. جان دارم.
سلام جان.
الو بفرما.
سلام. خوبی تو؟
آره آره. قربانت، ممنون لطف شما.
این موقع که مزاحم نشدم.
نه اتفاقا الان از بیرون اومدم، ورزش کردم، سرحال اومدم تو همون که دوش بگیرم. خب دیگه محبت داشت.
خواهش میکنم. ببین علی جان، شنیدیم که دوباره به دادگاه احضار شدی، آواز لوری خوندی.
والا حقیقت آره، والا چه باید بگم، چند روز رفته بودم تهران دنبال کارا، این شکایت بیمنه کرده بودم برای وضعیت بازنشستگی اینا.
خب
من رفته بودم دیوان عدالت اداری تهران بودم، از اونجا هم رفته بودم یه چکاپی کردم قلبم و اینا. وقتی برگشتم چهارشنبه خانومم یه ازاریو داد دستم، گفت که اینو از دادگاه فرستادن. دادگاه هم نوشته بود که شکایت از شما. حالا کی شکایت از ما نمیدونم. حالا بعد دیروز که رفتم دادگاه، گفتم که بفرمایید اینا، گفت که والا شما سخنرفتی کردستان تبلیغ علیه نظام کرد. خب بعد گفتم چی سخنرانی کردی تبلیغ علیه نظام کرد؟ گفتم خب چی گفتم که تبلیغ علیه نظام، آخه سخنرانی ما چی بود؟ خب در آورد گزارش، گفت رفتی اونجا آهنگ لوری دایه دایه خوندیه، بعد این آهنگ لوری دایه دایه وقت جنگه، آهنگ خب جنبشی، حالت تحریک داره اینا، بی آره دیگه تبلیغ علیه نظام میشه. گفتم والا اگه اینطور باشه از تمام لوران باید بگیرن چون همه میخونن، حالا غیر لورا فارسا میخورن، کردا میخونن، همه میخونن.
خب
بعد دربه یه ساعتی جربه است اینا، گفت که کفالتی بیار چون واقعا من نمیتونم، باید حتما کفالتی باشی، پرونده باید بره دادگاه اینا، بره تا سنندج کردستان تحقیقات بشه، حالا شاید بعدا شما رو ببرن اونجا یا برحال باز مجددا اینجا ما بازجویی بکنیم. من وثیقه گذاشتیم هم کفالتی، برادرم اومد کارت چیز آورد، کارمندی پیش حقوقیش.
بله
آورد، حالا فعلا در خدمت. گفتم بابا آخ قاضی من الان 20 روز نی از زندان آزاد. گفت میدونم همون پرونده ای که داری اندازه اینو میدونم، 10 تا قرآن 10 تا جلد قرآن کلفتی شد. گفتم والا ای تازه یکی شونه آقای قاضی، اگه او دوتانو ببینی دیگه چی میخواد؟ گروه والا خواهد چه بزن والا. برحال یه وثیقه گذاشتیم حالا تا این پرونده روالش چطور پیگیری میشه.
خب حالا چجوری خوندی علی جان؟
دایه
وقت جنگ چجوری خوندی؟ خب میگم
دایه وقت جنگ.
خب ادامه بده.
وقت دوستی و تفنگ، وقتی مردم غم دارن جو وقت چنین خشنگ. اینطوری خوندم و گفتم وقتی مردم غم دارن دیگه جون اونجایی دردشی نداره. یه آهنگ البته مال امروز نیست، یه آهنگ مال 100 سال پیشه.
صدای به این خوبی زمان... آهنگ به این خوبی رو آخه چی آدم بگه؟ همین
برای دو تا سرباز هم اونجا بودن.
خب
این نگاه میکردن میخندیدن، میگفتن یکی چی گفت؟ گفت آهنگ جاتی واقعا شما را چون میشناخد دیگه، بچه و سربازه همه دیگه میشناسن، خودم خانم رو میشناسن، پرونده خانم هم گفت رفته چیز شعبه 101 قضایی، احتمالا حالا توی چند روز احتمالا ارزارش بکنه اونون هم برای بازجوییش.
خب حالا
البته بازجویی نده،
از سربازا بگو از اونم میخوام بپرسم ببینم وضعیت شهناز خانم چطور هست، این پروندهش به کجا رسیده؟
والا پروندهش ها دیروز بهم گفتن که رفته چیز شعبه 101، حالا دیگه منتظریم تا
دسکول یا اهواز.
نه شوش.
بله
آره شوش.
خب اتهام خانمتون چیه؟ اطلاع رسانی از وضعیت شما؟
آره یکیش اینه شما اخبار شوهرت میدادی به رسانه ها، بعد نمیدونم گرفتن عکس از شوهرت با دستبند و پابند و اینا. بعد من خب چون تو دادگاه بودم خودم حضور داشتم اونجا، گفتم که به قاضی گفتم آقا ما یه عکسی گرفتیم که نشون مسئولین قضایی بودیم که آقا منی که اومدم خودم معرفی کردم، به قول شما خود معرف بودم، اومدم گفتم آقا خواهش میکنم منو بفرستید زندان، یه سال زندان دارم، این همه پرونده چیز دارم، ناراحتی قلبی دارم، اینا رو پرونده هام هستم. موقعی که من اردن برای پزشک قانونی پرونده ما مطالعه بکنم، من با دستبند پابند اردن مرد حسابی، اون زمان ما یادم کوچیک بودم رمه داشت، اون موقع گفتم تو رمه مثلا یه قاطر داشتیم، قاطر چموشی بود، اینا می اومدن این قاطر زنجیر میدادن به دستش، وقت بالا این زنجیری که الان میزنید به پا یه متهم مثل اون زنجیر نیست، این اصلا یه وجب هم پا آدم نمیتونه از هم جدا بشه، اون لاغت دو تا دستش راحت بود فقط نمیتونست بدور سری بدور. ولی حالا این از اون بدتر شده، من خواستم اینو بگیم به دادستان به مسئولین قضایی. خب سربازا هم اونجا خب چیزو گرفت، گوشینو گرفت، عکسان هم پاک کرد، اصلا عکسی الان شما موبایل ها پیشتونه، نمیدونم کیس کامپیوتر هم پیشتونه، هیچی اگر این عکسان دیدی توش خواهم و سربازا هم اونجا اینانو پاک کرد. خلاصه نشر عکازی براش دادن، نمیدونم مصاحبه با رادیوهای بیگانه که هیچ مصاحبه ای نداشته، نمیدونم بعد در نهایت تبلیغ علیه نظام میشه از این اتهاماتش دیگه.
بله که تمامی هم نداره، همه این اتهامه دیگه.
آره همه اتهام. حالا ببینم چی میشه. من که به قاضی گفتم جان خودت آقای قاضی یه شیش ماه برای زندانی بزن که من دیگه از نظر شرع اسلام من بخوام یه زن دیگه بگیرم مجوز داشته باشم، یه شیش ماه زندان هست من مجوز دارم برای یه زن دیگه. دادستان میگه بابا خیلی دیگه تو بی وجدان. گفتم نه والله بی وجدان نیستم، میخوام یکی دارم کمکش بکنم. بابا دیگه خسته شدی خودش تنها.
خب آیه نجاتی جانت بی بلا، پرونده سازی برای شما خیلی بیشتر از اینها صورت گرفته دیگه، حتی آواز لوری هم خوندی.
نه اصلا بحث پرونده نیست آقا، ما مثلا دایه وقت جنگ آقا ما رفتیم مسافرت، شب عید بوده سال 89-90 خانواده بودن شاید نزدیک 200-300 نفر آدم اونجا بود، همه خانواده بودن اومده چیز اومده بودن مسافرت، ما هم اونجا بودیم. حالا ما 7-18 تا لور بودیم، بختیاری با ما بود، بچه بختیاری بودن، بچه فارس بودن، اتفاقا تنها چیزی که کم داشتیم کرد اونجا با ما کم بودن، یعنی واقعا 6-7 تا کرد نداشتیم اونجا که مثلا ما بگیم فراگر. نه من میدونم چون احتمالا گفتم مثلا کورلور تا دم اومد چیشیر می جنگه، بعد کور کرد تا دم اومد هم چیشیر می جنگه، اینا به این خاطر بکنم چیز کردن، مثلا میگم تو گفت تبلیغ کردی یا تحریک کردی، خودم اینطور احتمال میدم اینطور باشه.
خب آیه نجاتی اینا رو از کجا فهمیدن که شما اونجا خوندید؟
اینا تو کیش کامپیوتر بودن پارسال که سر همین جریان ای اکسا که قرار بود ما بدیم دادستان، دادستان هم خب دیگه این سرباز اکسان پاک کرده بود، این سرباز رفته بود بعد از اینکه منو برده بودن زندان، چون اومده بودم برای پزشک قانونی، منو بردن زندان، سرباز که مأمورم بود پزشک قانونی گفته بود اینا که خانمش خانم نجاتی از شوهرش عکس گرفته این برای فکر کنم برای ماهواره و اینا میخواد بفرسته برای رسانه، خب این خودش عکسانو پاک کرده، برای خودش هم رفته بود گفته بود که نمیدونم خانم نجاتی عکس گرفته از شوهرش. بعد از اینا حالا یه روز دو روز بعدش مأمور میارن میرن تو خونه، کیس کامپیوتر میبرن، خانم رو هم میبرن، یه شب بازداشتش میکنن. پارسال دیما پارسال آبان یا دی دقیقاً یادم نمیاد، بعد کیس کامپیوتر رو برده بودن، دوربین همو موبایل خانم هم موبایل پسرم رو برده بودن، بعد آهنگا تو چیز بودن، تو کامپیوتر بودن، تو کیس بودن، اونجا چک کردن کامپیوتر چک کردن این آهنگان این فیلم ها، گفتم بابا ما فیلم عروسی بچه هم هستن، بچه ها پسر دختر دایی بچه هم هستن، اینا فیلم ها خانوادگی هستن، ما با لباس بختیاری با لباس کردی با لباس لوری با کت شلوار با همه اینا ما عکس گرفتم، یعنی جرم با لباس کردی یا کردی خوندن. به هر حال از کیس که برده بودن تو کیس بود، چه کردن می نکردن هم جز اتهامات.
خب آیه نجاتی من دیگه وقت تو نگیرم، حالا ممنون از این اطلاع رسانی، امیدوارم که قضایا به خوبی و خوشی تموم بشه، از این بهانه هایی که واقعا مرغ پخته هم خندش میگیره خلاص بشی.
اصلا به هر کس میگم، مثلا میگم این اتهام به این اتهام مثلا رفتی اونجا خوندی، این میشه نمیدونم حالت جنبشی و شورشی و حالت تحریک داره، اینا اصلا کسی باور نمیکنه که بابا مگه میشه، گفتم والا به خدا که شما قبولش دارید اتهام همینه، حالا دیگه طریق خوندن تبلیغ علیه نظام.
خب حالا آیه نجاتی دوست داری این دایه دایه از کدوم خواننده رو بعد از این گفتگوی شما پخش کنم؟
هر کدومو که میخوام، من آهنگال اولا خود نمیخوام بحث چیز باشه، حالا شاید بعد بگن او احساسات ناسیونالیستی یا قومیتی یا در حال گرایش چیز داره قومی داره اینا، البته هر کس که بگید او این جن تو خونمونه که مثلا خب آهنگال لوری چون زبان مادری من زبان پدری من اصلا ژنتیک علاقه دارم، خب بیشتر آهنگام آهنگ لوری هم درست، حالا از بنان دارم، از نمیدونم بیرج مهدیان دارم، از چیز مردیه دارم، از روح پرور، از همه آهنگ ها قدیمی دارم فارسی اینا، ولی خب بیشتر لوری آهنگ لوری گوش میکنم.
خب
البته میخوام کسی یه رفت فکر نکنم ده او میگم بازم او افکار چی داره، افکار ناسیونالیستی یا قومیتی یا به حال
این ترانه زیبایی که به قول خودت هم همه فارسا هم میخونن،
همه میخونن، هم یه چیز بلد عربا میخونن، فارسا میخونن، ترکا میخونن، کردا میخونن، باور کن بیشتر از ما چیز میخونن، این آهنگ میخونن.
حالا بالاخره نگفتی کدومشو دوست داری، سقایی رو پخش کنم یا شکارچی رو؟
سقایی هر کدوم پخش بکنی خیلی خوبه، سقایی واقعا روحش شاد، من آهنگ ازش دارم واقعا روحش شاد،
زنده یاد بله،
واقعا حیف شد حالا دیگه نمیشه حالا چی میتونه بگه، هر کدوم بود دمت گرم دیگه به قول ما خوزستانی هست.
شما هم دمتون گرم و با این دردسرهای واقعا
زندگی شده دردسر دیگه، زندگی تلاش مبارزه است، انسان لقمه نون که میخواد بذاره تو دهنش باید 4 دفعه ایور اوور بجوه تو این فکش و فکش تا بتونه خورتش بده.
درود بر شما، گفتنی ها را گفتی آیه نجاتی. آرزوی سلامتی دارم براتون، امیدوارم در گفتگوی دیگه یه ترانه فارسی بخونی که مورد اتهام قرار نگیری.
باشه حتما. حالا اگر چیز شد آهنگ خاصی پخش بکنی قبل از این، حالا اگر خواستی اینو بذاری هر کدوم خودت میدونستی که تقدیم بکنم به هم طبقیام، کارگرها، زحمتکشا و همه مردم ایران، فارسی زبانا و به خصوص بچه های لور، چون بی خاطر میگم بچه های لور چون آهنگ لوریه، میگم اونا بیشتر توی مایه ها هستن، ولی معمولا یا چیز از طرف هم اینو تقدیم میکنم به همه انسان های خوب، شریف و آزاده، فرقی نمیکنه حالا لور و ترک و فارس و عرب، تمام انسان های شافتن. از طرف علی نجاتی، کارگر اخراجی تر نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران هفت‌تپه، از خوزستان تقدیم میشه به تمام انسان‌های شریف و آزاد، آهنگ لوری دایه دایه وقت جنگه که الان اتهام جدیدی که به من زدن دایه دایه وقت جنگه اینه که خوندیه، یه اتهام جدیده. ممنون، وقتت خوش، مدخل من.
زنده باشی، وقتت خوش،
موفق و پیروز، با امید آینده خوش.
در پی فراخوان 18 حزب و سازمان و کانون و نهاد مدافع کارگران، با برای برپایی یک کارزار جهانی در دفاع از مطالبات کارگران و آزادی فعالین کارگری و دیگر زندانیان سیاسی شنبه 27 اکتبر برابر با 6 آبان ماه در شهر واشنگتن آمریکا نیز یک آکسیونی برپا است. همراه هستیم با یکی از فعالین این آکسیون. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای سعید.
منم همچنین سلام به شما و شنوندگان شما دارم.
آقای سعید بفرمایید در واشنگتن چه خبر؟ این آکسیون چگونه هست؟ چگونه پیش میره؟
بله، ما توی یک منطقه از واشنگتن دی سی هستیم به اسم توفان سرکل. هوای نسبتا گرمی هست. این منطقه نسبتا منطقه سرشناسیه در اینجا در واشنگتن دی سی. جاهای مختلفی داره که مردم بیان و بشینن، به همین دلیل تعداد رهگذرین و آدمای که میان و میرن زیاده. ما اعلامیه پخش میکنیم، عکس زندانیای سیاسی رو آوردیم که کارگر هستن، همچنین عکس ها و فاکت های آوردیم مبنی بر آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کلیه فعالین. ما به زبان انگلیسی هم توسط یکی از دوستامون که خانم ماریا که الان با شما صحبت خواهد کرد اعلامیه ای رو قرائت کردیم و صحبت هایی که از این به بعد خواهیم داشت میتونه هم با من باشه هم با ماریا، و منم در صورت ضروری ترجمه خواهم کرد.
بله زنده باشید، حتما با کمال میل در خدمت هستیم. پیش از اینکه با ماریا صحبت کنم بفرمایید که عکس زندانیانی که در اونجا هست کدام ها هستن و مضمون اعلامیه چه قرار بود؟
بسیار خب، من با عکس ها شروع میکنم. ما عکسش آقای شاهرخ زمانی، آقای رسول گداقی، خانم نسرین ستوده، آقای رضا شهابی، آقای هوتان کیان که البته آقای هوتان کیان وکیل مدافع خانم سکینه آشتیانی بود که تحت شرایط سخت و آزار جسمی و روحی در زندانیای ایران قرار داره. به جز اینها اعلامیه‌های کلی آوردیم که یکیش رو من دارم براتون میخونم. الان میگه که آزادی بدون قید و شرط و بلاواسطه و بلافاصله کلیه زندانیان زندانی، کلیه اعضای اتحادیه‌های کارگری و کلیه زندانیان سیاسی در ایران. زیر اعلامیه نوشته اخراج رژیم اسلامی ایران از سازمان بین‌المللی کار. بعد اعلامیه خودمون داریم، اعلامیه البته به زبان انگلیسی بین امریکایی‌هایی که میان یا به هر حال غیر ایرانی‌هایی که اینجا میان، چون تعداد خارجی‌ها میده زیاده پخش میشه. البته پاسخ به سوال شما خیلی طولانی شد، ولی در اعلامیه‌مون از آقای منصور اوسانلو، بنیانگذار سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای افشین اوسانلو، آقای علی نجاتی در مورد رئیس اتحادیه کارگری کارگران هفت تپه، آقای بهنام ابراهیمزاده اسم برده شده به اضافه چند تا از تقاضاهایی که ما داریم.
بله متاسفانه این نام ها زیاد هستن و چه بسا که نام بردن از آنها در این فرصت کوتاه رادیویی میسر نیست. آیه سعید پرسش دیگرم اینه که به نظر شما چگونه میشه حمایت مؤثر و اقدام مؤثری را در حمایت از کارگران انجام داد؟
سوال بسیار خوبیه. یکی از کارهایی که انجام داره میشه و باید بیشتر و با استمرار بیشتری انجام بشه همین گرد همایی ها در جاهای مختلف دنیای، برای اینکه افکار عمومی دنیا رو نسبت به سیاست های وحشیانه جمهوری اسلامی بیشتر آگاه کنه در برخوردش به مسائل کارگری ایران. دوم تهیه و پخش بروشورهایی در مورد وضعیت طبقه کارگر در ایران، اوضاع بسیار وحشتناک اقتصادی و ستم چندگانه‌ای که بر اونها داره اعمال میشه. یعنی اونها حتی در بسیاری از موارد از حداقل امکانات که محرومن هیچی حتی دستمزد خودشون رو دریافت نمی‌کنن. سوم تماس با سازمان‌ها و نهادهای کارگری در آمریکا و اروپا و جاهای دیگه هست، و چهارم تماس با نهادها و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر است.
بله. آقای سعید استقبال از این آکسیون شما چگونه بوده؟
ما اعلامیه‌های زیادی پخش کردیم، اعلامیه به زبان انگلیسی خوندیم، با عکس‌های زندانیان سیاسی و همچنین پلتفرم‌های خودمون روی هم رفته، با در نظر گرفتن روز هفته و مسائلی از اون قبیل آدم پیدا می‌کنه انسان‌هایی رو که میان و سوال میکنن. حداقل 3-4 نفر با شخص من صحبت کردن، با بقیه دوستام همینطور. اتفاقا بین بعضی از جوانها و بعضی از غیر آمریکایی‌ها استقبال بیشتره. مثلا یه آقای بود از جمهوری آذربایجان بود، خیلی با من صحبت میکرد و غیره، از اوضاع میپرسید و اینجور چیزا.
آیه سعید، مشخصا از شما در برخوردی که با شما صورت میگرفت، سوالی که از شما کردن چه بود؟ در چه رابطه‌ای بود؟
والا سوال ها بیشتر در رابطه با این که چرا اینا رو گرفتن و مسئله از اون قبیل بود. سوال ها زیاد چند ثانیه بیشتر طول نمی کشید. یک نمونه کوچیکی از یک مکالمه تحریک آمیز با یک آقای مسن امریکایی پیش اومد که الان هم کمی ادامه داره، ولی به طور کلی سوال ها و نوع واکنش مردم مختصر و مفید بود بیشتر تا سوال‌های خیلی جدی.
بله، من از شما سپاسگزارم آیه سعید.
خیلی متشکرم، منم از شما.
آرزوی موفقیت دارم. اگر ممکن هست که محبت کنید با خانم ماریا، هم نقش مترجم رو داشته باشید و هم
بسیار خوب. من خواهش میکنم، من گوشی میدم به خانم ماریا که شما سوال میکنید، من برای ایشون ترجمه میکنم و همچنین
از ماریا بپرسید که شما سخنران این اکسیون بودید. اولا که انگیزه حضورتون چی بوده و اینکه در سخنرانیتون به چه نکاتی اشاره کردید؟
The reason that we are attending this demonstration as missionary Iran in conjunction with
ماریا هم به عنوان همکار ما، هم به عنوان نماینده یک جریانی به اسم فری ایران، یعنی آزاد کردن ایران، حضور به هم رسونده. او گفت که انگیزه است شرکت در این مراسم حضور در روز تعیین شده 27 اکتبر برای اعتراض کردن در رابطه با زندانیای کارگری که الان تو زندان هستن و بخصوص اون اسامی که خیلی مشخص هست میباشه، و یکی از اهداف عمده‌ای که داره اینه که آگاهی عمومی مردم در این رابطه بیشتر بشه. ماریا یه جمله دیگه ای داره که میخواد بگه، اگه اشکال نداره و وقت هست که من ترجمه میکنم.
حتما.
It was especially important to come out at this time because working class in Iran right now is facing really they're in a situation of a war. It's a war for life and death. Iranian workers are suffering. You know, they're being asked to take food off of tables that haven't had food on them in a long time. They're coming under pressure with leaders of workers' movements in jail, and they're coming under pressure of not being paid wages for months on end. And so today's statement was to talk about the fact that Iranian, especially the Iranian working class, is under pressure both from the Islamic regime's absolute mismanagement of the economy for the past 34 years, as well as the suffocating sanctions from the West that are also having their devastating effect on Iranian working class. So right now it's really a catastrophic situation in the entire economy for Iran, and the working class is very much suffering, and so we wanted to bring that out today in our statement.
نکات مختصر مطرح که کرد این بود که وضعیت طبقه کارگر در ایران بسیار وخیمه و عملا یک نوع جنگ به وجود اومده. مزدایی که مردم رو میزدارن بسیار کمه و دستمزدا برای ماهای طولانی پرداخت نمیشه. مدیریت بسیار بد جمهوری اسلامی از اقتصاد در طول 30 چند سال گذشته عامل اصلی این بوده و باید کاملا محکوم بشه.
از جانب رادیو ندا حتما تشکر ویژه‌ای بکنید از خانم ماریا که بسیار دلگرم کننده هست. حضور شهروندان آمریکایی در اکسیون‌های حمایتی از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی. اگر امکان هست با شرکت کنندگان دیگر در این اکسیون هم صحبتی داشته باشیم.
بسیار خوب، من از شما تشکر میکنم که مجددا این فرصت رو به ما دادید. نیویورک هم با هم صحبت کردیم. یکی از دوستام با شما صحبت خواهد کرد، گوشی رو بهشون میدم.
زنده و پایدار باشید.
سلام علیکم.
سلام و درود به شما. آیا مایل هستید در ابتدای گفتگو خودتون رو معرفی کنید؟
بله، بنده روزبه امامی هستم.
آیه روزبه امامی، شما هم اکنون در اکسیون اعتراضی در واشنگتن هستید. ابتدا از انگیزتون بفرمایید که در این اکسیون حضور دارید.
بله، خدمت شما عرض میکنم که میهن ما ایران بیش از 33 ساله که توسط یک رژیم ارتجاعی و جنایتکار در دست گرفته شده. این رژیم صرف نظر از وابستگی طبقاتی شما، صرف نظر از وابستگی جنسی شما، صرف نظر از وابستگی فکری شما، یعنی سمت‌گیری فکریتون چپ راست غیره، سرکوب می‌پردازه و از تمامی اقشار و طبقات اجتماعی قربانی این رژیم هستند و مثل تمام رژیم‌های خودکامه و یا شبه فاشیستی واقعا کاری کرده که مملکت ما واقعا در حال اضمحلاله. لذا اگر واقعا کسی از هر زاویه به موضوع نگاه میکنه، چه میهن پرست ملیست، چه دموکراته، چه انقلابیه، چه چپه و چه راسته، حتی به معنای سلطنت طلب و غیره، همه اینها نفع دارن که برای نابودی این رژیم، به زیر کشیدن این رژیم و جایگزینیش با یک رژیم انسانی مبارزه کنند. و این تشکلی که الان امروز این اکسیون رو در اینجا برگزار میکنه، تمام حرفش به تمام سازمان ها و گروه های سیاسی موجود اینه که فعلا باید حول آرمان های دموکراتیک، خواسته ها و مطالبات دموکراتیک مردم که به این همه مشترکه مبارزه کرد و شرایط رو برای روزی مهیا کرد که همه بتونن حرفشون رو بزنن و مردم آگاهانه باید انتخاب کنن. اکسیون امروز ما در رابطه با زندانیان سیاسی، به ویژه چند کارگر زندانی از جمله شاهرخ زمانی است، و خواستمون نشون دادن اینه که در ایران فراتر از مسئله هستی، فراتر از مسائل مشکلاتی که برای دنیا به وجود آورده، خود مردم ایران از هر قشر و طبقه که هستن زجر میکشن و خواهان تغییر هستن و متاسفانه این رژیم که باید به درستی رژیم تازیانودار اسمشو گذاشت، با سرکوب، با فریب، با انواع و اقسام شکنجه و تدابیر امنیتی از دور هم جمع شدن مردم، بعد گفتگو و روشن شدن اصلا جلوگیری میکنه. و به همین دلیل ایرانیان خارج از کشور نباید سکوت کنن، نباید در خونشون بشینن، نباید واسه نگاه کنن چه بر ملتشون میره. و این دلیل اینه که امروز ما در این محلی که به هر حال پرتردد هست و افراد زیادی میان میبینن، آمدیم و عکس ها را آوردیم، پلاکارد ها را آوردیم و خواهان این هستیم که مردم بیشتر در جریان قرار بگیرن و از هر دولتی هم که هستن، متعلق به هر کشوری هستن، به دولتاشون فشار بیارن که رابطهشون رو با جمهوری اسلامی محدود کنن و بلکه قطع کنن و از این طریق سعی کنیم که به هر حال فشار وارد کنن. کاری که از دستمون برمیاد اینه فعلا در اینجا.
خب آیه روزبه امامی، اقدامات حمایتی در خارج کشور در واقع تابعی از حرکات کارگری در ایران هست. آیا به نظر شما این حمایت ها تناسبی با کمیت حرکات های اعتراضی در ایران داره و چگونه میشه این اکسیون های حمایتی را مستمرتر کرد، گسترده ترش کرد؟
عرض میکنم خدمتتون که متاسفانه اکسیون های مبارزاتی در خود ایران در حال حاضر نمود خارجی نداره. یعنی
من عرضم به حرکت های اعتراضی کارگران هست، در واقع در اعتراض به وضعیت معیشتی بسیار اسفبار خود. روزی نیست شاهد اعتراض کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها و حتی اخراج ها و مسائل دیگر باشیم.
بله، حقیقت داره که در بود سنفی این رژیم انقدر فشار وارد کرده به مردم و به زحمت کشان مخصوصا، که خب هر روز هم که شما به درستی گفتین شاهد اینیم که اعتصابی، حرکتی برای مطالبه حقوق حق مانده، برای افزایش دستمزد، برای تقلیل ساعت کار، از اونجور چیزا تقریبا روزمره شده در تمامی ایران. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بر اساس اون حرکات سعی کنیم بسیج کنیم در اینجا و در حال صدای اونها رو در خارج انعکاس بدیم. ولی متاسفانه باید اقرار به این کرد که مثلا مشکلات مربوط به قشر خاص یا یک طبقه اجتماعی خاص مثل کارگران در اینجا کسی رو آنچنان جلب نمیکنه به خودش، الا کسانی که یا گرایش چپ دارن یا خودشون کارگر هستن و درک میکنن به دلیل شرایط مادی زندگیشون وضعیت یک کارگر ایرانی رو. اون چه که میتونه یک نیروی رو بسیج کنه برای فشار آوردن به رژیم شعارهای دموکراتیک هست و در کنار اونها مطرح کردن مسائل مربوط به یک قشر خاص، یعنی کارگران، زحمتکشان و اینجور مسائل.
آیه روزبه امامی، من بسیار از شما سپاسگزار هستم و آرزوی موفقیت دارم. آیا امکان گفتگو با شرکت کننده دیگری هست؟
والا بقیه کمی مشغولم، فکر میکنم اونایی که مایل بودن صحبت کنن شما صحبت فرمودین. کسیه ای فکر میکنم الان همه درگیره کاری هم.
برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. زنده و پایدار باشید.
برگونه شما خیلی متشکر از لطفت.
پناهجویانی که در دفاع از بدیهی ترین حق انسانی خود بعد از راهپیمایی صدها کیلومتری از کمپ‌های مختلف در آلمان اکنون مدتی است در برلین دست به تحصن اعتصاب زده اند، مورد هجوم وحشیانه پلیس قرار گرفتند. آنها علی‌رغم این تأکید دارند همچنان بر کف خیابان مقاومت خواهند کرد. در این رابطه گفتگوی دارم با آرش دوست حسین، یکی از پناهجویان. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه دوست حسین.
من هم درود میفرستم و شب بخیر میگم به شما و همه شنوندگانتون.
آیه دوست حسین، پیش از هر چیز از هجوم وحشیانه پلیس آلمان بگید. چه اتفاقی افتاد؟ ماجرا چه قرار
کنم؟ صدام امکان داره خیلی صدای خش داری باشه. امروز از صبح تا الان انقدر شعار دادیم که یه نفسمون در نمیاد. تقریبا نزدیک 2 ساعت پیشم از بازداشت آزاد شدیم. ما پس از این که در واقع در روز 24 اکتبر در کنار این دروازه براندنبورگر اعلان اعتصاب غذای تر نامحدود کردیم، ابتدا چادری برپا شد، بعد با هجوم پلیس چادر رو بردن و ما با این لحجه اوکی چادر رو ببرید دیگه، خیابون موندن که جرم نیست، میخوایم تو خیابون بمونیم. بعد شب اولی که اومدن ما تو کیسه خواب خوابیده بودیم توی خیابون، بعد به خاطر اینکه خب شرایط سخت‌تر بکنن شب اول گفتن فردا صبح، فردای اون روز که باشه دیروز صبح کیسه خواب‌ها رو هم گفتن جمع بکنید. کیسه خواب رو هم صبحش جمع کردیم، ولی طرفای بعد از ظهر دیروز اومدن با تهدید که کیسه خواب حق نرید داشته باشید. بعد ما خب تیم مذاکره کننده داریم، من دوستم اشکان که کار ترجمه انگلیسی فارسی انجام میده، از اعضای حزب چپ آلمان، حزب لینکه آلمان، یکی از نمایندگانشون که اهل ترکیه هم هست، خب من تسلط زبان ترکیه هم که دارم، ایشون هم همراه ما بودن تیم مذاکره کننده. ما پلیس به پلیس میگیم میگید کیسه خواب ممنوع، زیرانداز ممنوع، حتی کارتون هم ممنوع، این رو برید طبق قوانین آلمان بیارید به ما کتبا نشون بدید، اوکی ما تو خیابون میشینیم، تو کف خیابون میشینیم. بعد میگن که لازمی به شما هیچی نشون بدیم، اینجا کمپین برقرار کردن ممنوعه. گفتیم خب میگید کمپین برقرار کردن ممنوعه، همون چادر. بعد با اصطلاحاتی که اینجا منطقه قرمز سیاسی آلمان، به هیچ کس تا حالا اجازه کمپین برقرار کردن داده نشده و غیره و غیره، هیچ کسی به حق نداره یه همچین اکسیون هایی برگزار بکنه. ما با اصرار که وکیلمون هم که همراهمون هست، در واقع وکیل کل این پروژه، یه تیم وکالتی که مسئولیت سیاسی بچه رو به عهده گرفته از لحاظ کارهای حقوقی، که ما طبق قانون میخوایم که به ما بیاید اون بند قانونی رو نشون بدین که کیسه خواب، زیرانداز، روانداز، پتو، حتی کارتون که میگید ممنوعه. بعد باشه ما انجام نمیدیم و اگر انجام دادیم مجرم به حساب بیایم، دیگه اون تصمیم خودمونه، و اگر هم نخواهیم انجام بدیم گوش به قانون بدیم دیگه باز دوره اونم تصمیم خودمونه. در نهایت این برگره که خب نیاوردن، بعد ما با این لحن که ما توی همون ایرانش هم که بودیم، اون وزارت اطلاعات که با یک فتوای یه مرجع تقلید هر کاری دلشون بخواد میکنن، هم بخوان به کسی حمله بکنن، با حکم دادستانی میان. حداقل میخواید بهمون حمله کنید، به جای پشت بلنگو بهمون وقت بدید، بیایید حکم دادستانی بهمون نشون بدید. ما هم یه فراخوان سریع دادیم به ایمیل لیستمون و صفحات اینترنتیمون که امشب اکسیون خوابیدن در کنار براندنبورگر است. نزدیک به 100 اکتیویست خودشون رسوندن شب ساعت 10 شب به محلی که ما هستیم. توی کوله پشتی هاشون خب به تعدادی که ما بودیم، چون دیشبی ها رو که پلیس براشون برده بود، به تعداد ما ها کیسه خواب اومد، واسه خودشون هم کیسه خواب آورده بودن. بعد بی خبر یهو سر یه ساعتی همه رفتیم تو کیسه خواب و گرفتیم خوابیدیم. پلیس اومد بالا سرمون. توی اون دقایق خب نمایندگان پارلمان، اعضای حزب لینک هم در بینمون بودن. مقطع اول پلیس شب ساعت 10 رفت، پلیس برگشت. مقطع دوم شب ساعت 2 بود، دوباره اومدن. این نمایندگان پارلمان رفته بودن و نزدیک به بین 70 تا 80 تا در واقع توی کیسه خواب بخواب تو خیابون حضور داشتن که 20 تا پناهجو بود و باقی اکتیویست ها بودن. مرحله اول پلیس بهمون زد همون هولوش ساعت 2:30، یه نیم ساعت تا 45 دقیقه مقاومت سنگینی از طرف این تعداد صورت پذیرفت. اومده بودن واسه بردن کیسه خواب ها که با خودتون کار نمی، فقط کیسه خواب ها رو بدید. ما در واقع تمام کیسه خواب ها رو ریختیم زیرمون، همه این 78 نفر نشستیم روی کیسه خواب ها، دست رو به هم یه قفل کردیم که پلیس بهمون زد. پلیس بهمون زد مقاومت، ما تو هم یه قفلیم. اون صفای اول بچه رو تونستم بکشم بیرون، یه تعداد کیسه خواب رو بردن. بعد برگشتم با تعداد کیسه خوابی که باقی مونده بود دوباره رفتیم تو خواب. صبح ساعت 6 ما تو کیسه خواب، پلیس بالا سرمون. تو سرمای دیشب تقریبا 5 تا 6 درجه زیر صفر هم بود، چون یه سری کیسه خواب از دست داده بودیم و همون تعداد هم تقریبا توی خیابون به خواب از دست داده بودیم. صبح نزدیک تقریبا بین 35 تا 40 نفر باقی مونده بودیم، یهو بلند شدیم با یه لشکر تقریبا 150 نفره پلیس، شاید بیشتر روبرو شدیم، که برخلاف 10 شب و 1:30 شب یه بسیار درجه بالا اومد با همون صحبت کرد و با تهدید دو کلمه اومد حرف زد که از کیسه خواباتون بیایید بیرون و بدید به مامورای من و برگشت، اصلا ونسو باش حرف بزنید. و برگشت و این مامورا جمع محاصره کردن و زدن به همون. ما هم توی کیسه خواب اصلا فرصت چیز نداشتیم، فرصت اینکه جمعشیم نداشتیم. یعنی ساعتی که مامورا رو بالا سرمون دیدیم تا درگیری رو هم یه 4 دقیقه هم طول نکشید. بعد دوباره مقاومت شد، این مقاومت دوم به درگیری هم انجامید که سه تا بچه‌ها با پلیس درگیری فیزیکی هم پیدا کردن، دستگیر شدن. دیگه ساعت 6 تا 7:30 صبح اون اتفاق صبح چیز داشت، ادامه داشت. بعد که دیگه جلو پلاسشون رو جمع کردن رفتن، ما از 7:30 8 صبح شروع کردیم سازمان دهی کردن برای رفتن به مقر پلیس که بچه ها رو دستگیر کرده، برای بیرون آوردن بچه ها، چون هر ستاشون پناهجو بودن، بچه های اکتیویست نبودن، هر ستاشون پناهجو. و همون جایی هم که همه میدونن از گزارشات قبلی، ما توی پروتست مارش که داشتیم توی راه می اومدیم تا برلین، نزدیک به 15 تا 17 نفر از بچه‌ها این کارت‌های شناسایی پناهندگیشون توی راه پاره کرده بودن. سه تا از این بچه‌ها بودن که کارت‌های شناسایی‌شون رو پاره کرده بودن. به هوای اینکه اتفاقی براشون نیفته، ما سریع SOS دادیم برای فراخوان سریع که بریم دم مقر پلیس، نذاریم حداقل بچه‌ها جلوششمون در بیان بیرون. فراخوان ساعت 10 دادیم در دو مکان، جایی که هستیم و مقر پلیس. نزدیک به 150 نفر دیگه توی اون ساعت اولیه صبح که پیغامو دیده بودن، خودمون رسوندیم به مقر پلیس و با شعارهایی که در واقع دوستانمون رو آزاد بکنید، جلوی مقر پلیس رو بستیم. اونجا خب... هم باز دوباره جانم هم بفهمم.
خب از وضعیت همین بازداشتی ها چه خبر؟ چه تعداد کلن دستگیر شدن و مجروحین چطور؟
مرحله اول که همون صبح ساعت 6 بود 3 نفر دستگیر شدن که یکیشون به بیمارستان انتقال پیدا کردن چون صورت شدیدن جراحت برداشته بود، چون پلیس شدیدن با دست و زانو رو صورت بچه ها مخصوصا برای اینکه ماها رو از این دستامون که به هم در واقع گره زدیم ماها رو بتونه این زنجیر رو واز بکنه با این دستکشش خیلی خشنی که تو دستشونه و خیلی گنده و پر از زائده رو صورت بچه ها شدیدن فشار میارن و با زانو بیان روی کمر بچه ها فشار بهشون بیارن که این مقاومت دستمون رو از دست بدیم و دست رو رها بکنیم. یکی از بچه ها صبح بیمارستان منتقل شد، یکی از بچه ها پلیسی که رفته بودن تو ناحیه کمر و گردن شدیدن احساس درد میکرد، خودمون زنگ زدیم آمبولانس اومد برداشتش بردش. سه تا دستگیری صبح تو مقطع هفت صبح داشتیم، دوباره سه تا دستگیری تو مقطعی که رفتیم بچه ها رو بیاریم بیرون به خاطر اینکه خیابون رو بستیم نشستیم تو خیابون. این دفعه اکتیویست ها بسیار در واقع عصبانی تر هم شده بودن، مقاومتی که جلوی مقر پلیس انجام گرفت مقاومت خیلی سنگینی بود. سه تا از بچه ها جلوی پلیس دستگیر شدن، خود من رفتم تو توی دستگیری ها بودم، اشکانم با هم دستگیر شد رفتیم تو. بعد بچه ها بیرون وایسادن، باز دوباره توی این فاصله که خبر درگیری جلوی مقر پلیس رو همه فهمیدن یه تعدادی هم اکتیویست خودشون به مقر پلیس رسونده بودن. در نهایت هر 6 نفر از دستگیری ها بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از مقر پلیس آزاد شدن. الان هم هممون در مکانی که در اعتصاب هستیم حضور داریم و همین الان هم پلیس ها اومدن این وسط جایی که ما میشینیم حضور دارن و اکتیویست ها دور تا دورشون رو محاصره کردن. نمیدونم حالا اون وسط دارن چه گفتگوی رد و بدل میشه، چون پلیس ها قشنگ میان لوازم رو میگردن برای کیسه خواب کنترل وسایل میکنن و بچه بهشون اجازه کنترل وسایل رو نمیدن.
آیه دوست حسین، در بازداشت برخوردها چگونه بوده؟ چه سوالی میکردن؟ مشخصا دنبال چی بودند؟ چی میپرسیدن؟ چی میخواستن؟
از بچه های دیگه که هومر هدیه‌زاده یکی از دوستامون و اشکان خراسانی دوست دیگه‌مون مشخصا مسئولیت اتفاقات رو گردنشون انداختن، اتفاقات شب گذشته شد در واقع با اون قوانین جزایی که دارن بخوان تمام جریمه ها رو روی اشخاص بریزن و مجبور پرداخت جریمه بکنن. هومر و اشکان رو که اتفاقات دیروز برخورده پلیسی و اتفاقاتی افتاده به شماها رفت داره، چون خب این شیشه کاسکاشون شکسته بود، عرضم به حضورتون که بی سیمایی که تو گردن مردنشون بود دعو داغون شده بود، سیم بی سیماشون پاره شده بود، اونها رو گردن این بچه انداختن. بعد دستگیری های دیگه مقاومت در برابر پلیس بهشون بسته بودن و من که اصلا حتی اصلا بازجویی هم نشدم، فقط یه برگه گذاشتن جلوم که فارسی اون حق و حقوق بازداشتی رو توش نوشته بود و اصلا کارت شناساییم رو هم که در واقع بعد بگیرن و طبق کارت شناسایی شناساییم بکنن و در واقع اون پرونده رو تشکیل بدن، خب کارت شناسایی که اصلا ندارم پارش کردم. برگه رو با اسم و فامیلم تنظیم شده گذاشتن جلوم و گفتن امضا کن که حقوق توش بود، وکیل اقداری بگیری و و و امضاش کردم و گفتن برو بیرون.
یعنی از پیش برای شما پرونده درست کردن دیگه؟ بله.
این چه معنی داره خودم هم تعجب میکنم، مثلا نمیدونم، چون دقیقا توی مقاومتی که جلوی چیز اتفاق افتاد، مقاومتی جلوی قرارگاه پلیس اتفاق افتاد، صاف اومدن دو نفر از تو چیز گرفتن، از بچه که داشتن دیوار درست کردن و تو خیابون نشسته بودن گرفتن و من رو تنها گیر آوردن و پریدن رو.
آیه دوست حسین، گفتید که پلیس اعلام کرده که اینجا منطقه قرمز هست و سیاسی، منظورشون در واقع چی هست؟ آیا جای خاصی هست اونجا؟
این منطقه که ما حضور داریم خب در واقع اون چهره زیبا و ویترین زیبای برلین، دروازه معروف براندنبورگر. ما الان دقیقا توی پاریسر پلاتس هستیم که سمت چپ من سفارت امریکا، سمت راستم سفارت فرانسه، از ما عقبتر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا است. بعد از دروازه براندنبورگ که رد میشید دوباره سمت راست، حتی با فاصله بسیار بیشتر، پارلمان آلمان هست، پارلمان قدیم و پارلمان جدید، خانه صدر اعظم آلمان. ما خب اونجا اولش می‌خواستیم مثلا بریم بشینیم، که از اونجا با یک دیواره آهنی از پیاده رو، از این فنس‌های آهنی از پیاده رو سوار شده است، نمیشه اصلا اون وری رفت، که ما تو انتخاب دوم اومدیم این منطقه نشستیم. و برام جالبه که ما دقیقا جلوی سفارت فرانسه، جلوی سفارت امریکا، هر روز این کارمندان سفارت میان و میرن و مطمئنن اخبار رو هم دارن دنبال میکنن، چون 100% سفارت خونه ها تیم های خبری اطلاعاتی دارن و اخبار روز کشوری که در آن حضور دارند رو چک میکنن و خب مطمئنن روز میز سفیر اون که کشور قرار میدن. خیلی جالبه که ما الان 3 روزه جلو چش این سفارت امریکا و سفارت فرانسه حضور داریم، این اتفاقات هم برامون افتاده و هیچ عکس العملی. یعنی اینها علامت سوال های خیلی بزرگیه، علامت سوال های خیلی بزرگیه که در سر تک تک مایی که اینجا خارجی هستیم و پناهنده هستیم قرار داره، که هیچ حاشیه امنی، هیچ حاشیه امنی احساس نمی کنی. یعنی رفتارهایی که با همون میشه، اگر تو جمهوری اسلامی بودم، اگر پناهجوی افغانی که شونه به شونه منه تو کابل بود، اگر اون پناهجوی عراقی که پیش منه تو بغداد بود، کاملا قابل درک بود. ولی این ویترین زیبای اروپا، ادعای پوشالی حقوق بشر، ادعای پوشالی دولت‌های قانون مدار، دیروز میگیم برید حکم دادستانی و دارید بیارید، میان اصلا لزومی نداره بهتون حکم دادستانی نشون بدین. پلیس هم، پلیسی که مجری قانونه خودش در واقع قانونه، اصلا نیازی نیست برید حکم دادستانی برداره بیاره. از این طرف در یک چنین نقطه‌ای چنین رفتارهایی صورت میگیره و نه از طرف حتی مسئولین این سفارتخونه ها عکس‌العمل نشون داده نمیشه، بلکه این دولت آلمان دیگه به حدی خیالش راحته که هر کاری داره جلو چش اینها میکنه. کافه های اطراف ما آوردن به همون کلید دادن، شب نصف شب هوا سرد بود، بیاید کلید بندازید برید تو بگیرید بخوابید. کافه های اطراف، یعنی طرف ملک خصوصیش رو میاد در اختیار من خارجی قرار میده. مثلا این نزدیکمون یه آکادمی هنر هست، ریاستش اومد بهمون گفتش که نگهبان‌های شب تا صبح اینجا، من بهشون گفتم حاضر باشن، پلیس خواست بهتون نزدیک شه، بیاین طرف ساختمون و وارد ساختمون شین. نگهبان‌ها در رو میبندن و از ورود پلیس جلوگیری میکنن. سیاست مداران به راحتی هرچه تماماتر هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن و سیاست مداران کشورهای دیگه که اینجا نمایندگی دارن به راحتی هرچه تماماتر سکوت میکنن. در برابر چی؟ در برابر پناهجویی که خارجی که در اروپا فقط داره میگه بابا پناهندگی حقه، منت نیست سرم بذاری، حقمونو به همون بدین. تازه نمیگیم پناهندگی میخواییم، داریم میگیم دیپورتتو لغو کن، زندگی اجباری توی هایمو لغو کن، اجازه تردد به هم بده، اصلا پناهندگی تو سرت بخوره، هر وقت دلت خواست به هم بده، نخواستم نده. خب اجازه زندگی داشته باشیم.
بله بله آیه دوست حسین، در واقع اینها از یک قماشن و در همان حال شما شاهد جلوه دیگری، جلوه انسانی هم از همون جامعه هم شدی.
قاعدتا بله، این کاملا نشون میده، من ببخشید تو حرف شما پریدم، این کاملا مشخص من نشون میده که اصلا ساخت جامعه، بافت بستر جامعه یک تافته جدا بافته و یک اصلا یک چیز غریبه با ساختار سیستمه. سیستم چیز دیگری است و جامعه یک طیف بسیار گستردهش چیز دیگری است. ما خب برخوردهای نجات پرستانه با همون میشه، کسایی که شهروندانی که میان رد میشن و خب یا مشخصا ناسیونالیست و فاشیست هستن که میان فحاشی میکنن، یا کسایی که خب اینجا ما مالیات میدیم خودمون بیکاریم، یا مثلا بیان بی اهمیتی بکنن. یه همچین ساختاری هست، یه اقلیتی، یه اکثریت حامی اونطوری هم هست. کاملا این چهره رو ما دیدیم، بله این کاملا برای اون مشخص شد که یک چنین حامیایی هم وجود داره که از سیستم کاملا متفاوتن. ولی این سیستم های وحشیشون که زیر این نقاب زیبا پنهان شده بودن، الان کاملا براشون برای ساخت جامعهشون باز شده. مردم دور ما حلقه میزنن، مردم عادی، اکتیویست هم نیستن، مردم عادی دورمون حلقه میزنن و اونها با پلیس دهن به دهن میزنن. خانمی دیشب اینجا میگفت اینجا بلنگور از دست ماها گرفت، من دارم مالیات میدم، مالیاتم حقوق تو میشه، تو به چه حقی با مالیاتی که من دارم میدم میای آدم میزنی؟
واقعا جلوه های زیبایی از همبستگی انسانی هست، واقعا شکوهمند است و قابل تحسین. حال آیه دوست حسین، پرسشم اینه که علارغم این هجوم وحشیانه که به شما صورت گرفته و سکوت معنادار به اصطلاح سفارتخانه های معظم، پناهجویان چقدر مصممتر هستند در ادامه راهشون، در همون مقاومت تو خیابانشون؟ چقدر این همبستگی را در بینتون این قضیه تقویت کرده؟
بین خود پناهجویان که خب همبستگی توی این شرایط سخت بسیار بیشتر شده، یعنی در واقع بچه ها هرچی دارن بیشتر زخم میخورن، بیشتر جریحتر میشن. و خب ما از ورودمون به برلین الان 4 روزه که اومدیم این میدون براندنبورگر تو نشستیم، این دیوار براندنبورگر تو نشستیم، در واقع پس از 2 هفته ورودمون به برلین، الان اون گروهی که اعتصاب قضا رو خواستن پیش ببرن اومدن اینجا، و گروهی که در واقع نمیتونستن اعتصاب قضا بکنن توی نقطه اول باقی موندن، که روز اول که وارد برلین شدیم در اونجا چادر زدیم. با هر SOSی که میره کل کمپ اول میاد اینجا برای حمایت، هم پناهجوهاش هم اکتیویستاش. همین امروز سر دستگیری تو مقاومت خیابانیمون پناهجوان زنمون که حتی لحاظ جسمی هم که بخوایم حساب کنیم، خب این آقایون مقاومت بیشتری میتونن انجام بدن، شونه به شونه آقایون پناهجوان خانوممون هم مقاومت میکردن. شرایط داره هر چی سخت‌تر میشه، از لحاظ برخورد پلیسی میان بچه‌ها هرچی بیشتر زخم می‌خورن، بیشتر جریح‌تر میشن. ما الان 2 شب گذشته با وجود سرما خب تو خیابون مشخصا رو کف سنگفرش خیابون خوابیدیم. طبق خبری که داریم امشب بین 5 تا 7 درجه زیر صفر خواهد بود هوا، و فردا و پس فردا سردتر هم خواهد شد. اگر شرایط آب و هوایی مقاومت بچه ها رو نشکنه، خب در واقع انسان واقعی با شرایط جسمی واقعی ممکنه توی هر لحظه نتونه تحمل بکنه و خب یک تصمیمی بگیره که حق هم داره، توانایی جسمیه، نمیشه خورده ای هم گرفت. اگر شرایط آب و هوایی بچه ها رو نشکنه، بچه ها بسیار همبسته هستن، بسیار متحدانه. مثلا برای امروز رفتن و بچه های بازداشتی صبح بیرون کشیدن، اکتیویست ها به ما گفتن بریم پیش پلیس اجازه راه پیمایی تا کلانتری رو بگیریم به خاطر شما که بازداشتی ندین. بعد بچه ها میگفتن که اصلا لازم نیست اجازه از پلیس بگیریم، داریم بریم بچه هامون رو در بیاریم. اگر در اومدن در اومدن، نه ما هم بریم تو. اگر بدون اجازه تظاهرات کردن امکان بازداشت شدن وجود داره، خب میگه که بچه‌مون رو در بیاریم، نشود بیان بازداشت کنن، حداقل هممون یه جا باشیم. یعنی چنین اتحادی وجود داره. فقط میام امیدوارم شرایط آب و هوایی بچه‌ها رو اذیت نکنه، ولی خب چند روز آینده آبستن هر گونه حادثه‌ای هم هست، ببینیم حالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
آیه دوست حسین، من ضمن آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان در این عرصه دشوار پیکار در کف خیابان با حداقل امکانات در مقابل مسلح‌ترین و وحشیانه‌ترین هجوم پلیسی. در پایان میخوام اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
امیدوارم فقط مسئولین کشورهای اروپایی مترجمینی داشته باشن که رادیوهای فارسی زبان که با ما دارن مصاحبه میکنن یا فارسی زبانی که ما رو میذارن و تعقیب بکنن و این پیغام ها رو که رو به آنها میدیم براشون ترجمه کنن و به گوششون برسونن.
مطمئن باشید که اونا این کارو میکنن برای پرونده سازی براشون.
صحیح. از خیلی عالیه. امیدوارم بشنون که به ماها یاد دادن حق و التماس نمی کنن. حق رو میگیرن و ما این حق رو خواهیم گرفت.
درود بر شما. آرزوی موفقیت دارم. زنده و پایدار باشید آقای دوست حسین.
ممنون متشکرم. من هم شب خوبی باشه شما و شنونده‌هاتون آرزو میکنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.